مجملن، شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر. تصمیم جنرال دوستم معاون رئیس جمهور افغانستان در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری، اوضاع امنیتی ولایت فرا و نگرانی مقامات محلی، نگرانی ها در مورد حضور و فعالیت اعضای لشکر فاطمیون در افغانستان و واقع به کشته شدن یک نظامی پاکستان و انتقال جسد وی به ولایت ننگرهار. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست در خط خبرها، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عرب یک سلسله توافق‌ها در رابطه با پروسه صلح افغانستان ایجاد شده است. در حملات طالبان مسلح در ولایت فرا دست کم 30 پلیس کشته شدند. لوی سالن والی عربستان سعودی برای 5 نفری که به کشتن خبرنگار جمال خاشقچی متهمند خواهان جزای مرگ شده است. تفصیل خبرها، شورای امنیت افغانستان میگوید با آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عرب یک سلسله توافق‌ها ایجاد شده که طبق آنها در پروسه صلح حقوق افغان‌ها حفظ خواهد شد. شورای امنیت امروز تا اعلامیه گفته است که در اواخر یک جلسه درباره پروسه صلح افغانستان در ابوظبی ترتیب شد که در آن مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد نیز اشتراک داشتند. در اعلامیه شورای امنیت در مورد این که در جلسه ابوظبی در رابطه با پروسه صلح افغانستان در چه موارد توافق حاصل شده است توضیحات داده نشده. در حملات طالبان مسلح در ولایت فرا دست کم 30 پلیس کشته شده است. این حمله شب گذشته در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا رخ داده است. به گفته مقامات در حمله هوایی جوابی در اینجا 17 طالب مسلح نیز جان دادند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. در حالی که افراد مختلف در افغانستان روی تکت‌های انتخاباتی خود برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در این کشور کار می‌کنند، یک مقام جنبش ملی و اسلامی افغانستان می‌گوید که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در این انتخابات خود را کاندید نخواهد کرد. یک تن از افراد کلیدی جنبش، بشیر احمد تینج، به رادیو آزادی گفت که جنبش با قوت خود در این انتخابات دخیل خواهد بود، اما با پست معاونیت کسان دیگر را پیشنهاد خواهد کرد.
این موضوع را میخواهیم شریک بکنم. احتمالا ما اونسه با اعتمادترین آدمای خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
تا حال رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرای عبدالله عبدالله و افراد دیگر نشان دادند که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهند بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید روز شنبه آینده به منصوبین پلیس سرحدی و نظم عامه که معاشات خود را به دست نیاوردن تنخواه داده خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع غفور احمد جاوید در این مورد امروز به رادیو آزادی گفت:
د ملي دفاع وزارت د خپل منصوبینو د معاشاتو د شفافیت لپاره
وزارت دفاع ملی برای شفافیت در پرداخت معاشات منصوبین خود یک سیستم برقی معاشات را فعال ساخته است. خوشبختانه این سیستم بیش از 80% تکمیل شده. پلیس سرحدی و نظم عامه که از وزارت داخله به وزارت دفاع انتقال داده شدند، به خاطر عدم تکمیل اسناد یک تعداد کارمندان آنها معاش نگرفتند. جاوید افسود وزارت دفاع در مورد پرداخت معاشات به منصوبین با وزارت مالیه به توافق رسیده است و در شنبه آینده معاشاتشان حواله خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. لوی سالنوال عربستان سعودی برای 5 نفری که به کشتن خبرنگار جمال خاشقچی متهم می باشند خواهان جزای مرگ شده است. یک مقام لوی سالنوالی امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی اظهار داشت از 18 نفری که به دست داشتن در قضیه قتل خاشقچی متهم می باشند 11 نفر آنها تحت تفتیش و تعقیب عدلی قرار دارند. هرچند لوی سالنوالی عربستان سعودی نام این 11 نفر را افشا نکرده است، مگر مقامات می گویند در بین آنها معاون سابق اداره استخبارات عربستان سعودی هم شامل است. لوی سالنوالی عربستان سعودی گفته است در مورد قضیه قتل خاشقچی انتظار اسناد و شواهد از ترکیه می باشد. خبرنگار جمال خاشقچی در ماه گذشته یعنی ماه اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. ایالات متحده میگوید ایران سالانه برای کمک به گروه حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های افراطی طرفدارش در شرق میانه در حدود 1 میلیارد دلار مصرف میکند. این موضوع را هماهنگ کننده مسائل تروریستی در وزارت خارجه آمریکا ناتان سیلز دیروز در واشنگتن به خبرنگاران ابراز کرد. او اظهار داشت ایران سالانه در حدود 700 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک میکند، گروهی که با اسرائیل در جنگ است و در جنگ 7 ساله سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت میکند. سیلز افزود تهران به گروه فلسطینی حماس که بر غزه حاکمیت دارد و اکتداد گروه های تروریستی دیگر فلسطینی 100 میلیون دلار میدهد. او نگفت که ایران پول های دیگر را به کدام گروه ها میدهد، ولی ادعا کرد که ایران برای کمک به گروه های افراطی در شرق میانه سالانه 1 میلیارد دلار مصرف میکند. سیلز ایران را کشوری نامید که از همه بیشتر به تروریستان کمک میکند و این موقف را حفظ کرده و هیچ نشانه ای وجود ندارد که این موقف خود را تغییر داده باشد. سیلز اظهار داشت جای تاسف این است که تاوان این عمل حکومت ایران را مردم این کشور میپردازند.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. تصمیم جنرال دوستم معاون رئیس جمهور افغانستان در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری. اوضاع امنیتی ولایت فرا و نگرانی مقامات محلی.
وضعیت فرا هیچ قابل تحمل هیچ شهروند ولایت فرا نیست و ما همیشه بالای مقامات زیصلاح و صالحه مرکز صدا زدیم که مردم فرا دریابیم.
نگرانی ها در مورد حضور و فعالیت اعضای لشکر فاطمیون در افغانستان.
اکثریت اتباع افغان که جز لشکر فاطمیون هستن از ایران ریکروت شدن، ولی یک قسمتشان در خود افغانستان هم مراجعشان در کابل، در جاهای مختلف کابل، در دایکندی، در بامیان، در هرات مشخص است.
از عواقب کشته شدن یک نظامی پاکستان و انتقال جسد وی به ولایت ننگرهار هم می شنوید.
چی گونه وی از آنجا به آنجا انتقال داده شد؟ آنها می گویند که در هر کوچه اسلام آباد کمره وجود داشته. این درامه ها دیگر مردم فریب نمی خورند.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را میشنوین. در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که تلاش های افراد مختلف در افغانستان در رابطه با رسیدن به یک توافق برای معرفی تیم های انتخاباتی با جدیت و با شدت ادامه داره. حال یک مقام جنبش ملی و اسلامی افغانستان گفته که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در این انتخابات خود کاندید نخواهد کرد و فرد را معرفی میکنه. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم نسیم شفق مشنوین که میحال در استدیوی کابل است. آقای شفق سلام و شام شما بخیر، بفرمایید جزئیات خبر تازه را بدین.
با عرض سلام، حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار میگه اگر برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری خواستهایشان در نظر گرفته نشود، تاکید به گزینه دولت موقت خواهند کرد. گلبدین حکمتیار امروز در نشست در کابل گفت که وی به نمایندگی از مجمع بزرگ وحدت ملی که احزاب مطرح در آن عضو هستند صحبت می کند. آقای حکمتیار که در یک نشست مشورتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه در کابل سخن می زد گفت که حزب جنبش ملی، حزب افغان ملت، حزب وحدت مردم افغانستان، حزب محاذ حق و عدالت و برخی احزاب دیگر از همپیمانانش هستند. حزبی شدن سیستم انتخابات، معیاری شدن سیستم بایومتریک و فراهم شدن زمینه رای‌دهی برای افغانها در داخل و بیرون از کشور از خواستهای آقای حکمتیار به نمایندگی از مجمع بزرگ وحدت ملی گفته شده است. این سخنان آقای حکمتیار در حال بیان می شود که صف‌بندی ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آغاز شده است. احمد ضیاء مسعود رئیس اجرایی ائتلاف بزرگ ملی نیز چند روز پیش گفت که این ائتلاف نیز کاندید را به زودی برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد کرد. وی گفت در تکت انتخاباتی ائتلاف ملی بزرگ 8 تن یعنی رئیس جمهور با 3 معاون و صدر اعظم اجرایی با 3 معاون در نظر گرفته شده است. البته شورای ملی و برخی از حقوقدانا گفته که این خلاف قانون است. در این حال بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان به رادیو آزادی گفت که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز برای انتخابات پیشرو در یکی از تکت‌های انتخاباتی یکی از چهره‌های با اعتبارش را معرفی خواهد کرد.
ما مثل گذشته قوی و خیلی به شکل میواری در انتخابات سهم خواهیم گرفت و تکت های انتخاباتی انشالله شکل خواهد گرفت. در یکی از تکت ها ما خواهد بودیم و انشالله پیروز میدان خواهد شدیم و این موضوع را میخواهیم شریک بکنم. احتمالا مانس از با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
اما آقای تینج نگفت که این چهره کی است و در قالب تکت انتخاباتی کدام کاندید ریاست جمهوری شامل خواهد بود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که به خاطر تکمیل کارهای ناتمامش خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندید می کند. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز کاندید شدنش در انتخابات آینده را رد نکرده است. انورالحق هدی رهبر جبهه ملی نوین و عمر داودزی وزیر پیشین امور داخلی نیز گفتند که در انتخابات آینده نامزد هستند. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 حمل سال 1396 برگزار گردد، اما تلاش ها برای تشکیل تکت های انتخاباتی از قبل آغاز شده و حتی برخی از مقامات که گفته می شود ممکن خود را در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو کاندید کنند از وظایفشان نیز کنار رفتند. بله خانم منگر،
با تشکر از شما آقای شفق. شنونده عزیز شنیدین که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز گفت که به توافق برای معرفی یک تیم انتخاباتی با بعض جوانب دخیل و مطرح در سیاست افغانستان رسیدن. این توافق شخصیت های مطرح کشور در احتوا داره. ای در حال است که یک مقام جنبش ملی و اسلامی افغانستان گفته که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری خود کاندید نخواهد کرد و یک فرد مورد اعتماد خود البته ارائه خواهد کرد یا پیش خواهد کرد، یک تن از افراد کلیدی جنبش حزب جنبش. بشیر احمد تینج بر رادیو آزادی گفت که جنبش با قوت خود در انتخابات دخیل خود بود، اما به پست معاونیت کسای دیگی برای پست معاونیت کسای دیگی را به غیر از آقای دوستم پیشنهاد خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس گزارش ها از ولایت فرا، در اثر حمله 6 فرد نفوذی طالبا بر یک پستی امنیتی در خاک سفید ولایت فرا، حداقل 30 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این حادثه شب گذشته رخ داده. طالبا رقم کشته شده ها را بیشتر خواندند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا جزئیات دارد.
مخالفان مسیدرات شب پنجشنبه بر بخش های از ولسوالی های خاک سفید، پشت رود و پشت کوی فرا عملیات تهاجمی را انجام دادند. در حمله نخستی در بین ولسوالی های خاک سفید و بلابلک فرا منطقه آب خورما صورت گرفته است. طبق معلومات ارائه شده بیش از 25 تن از پلیس محلی کشته شدند. در بین کشته شده ها عبدالجبار قمندان ولسوالی خاک سفید فرا نیز شامل می باشد. این افراد بعد از حمله مخالفان مسیر دولت چند روز قبل به مرکز ولسوالی خاک سفید به این منطقه آمده بودند. در یک حمله دیگر در ولسوالی پشت کوی قلیکاب مخالفان مسیر دولت تلفات گینی وارد شده است. محب الله محب سخنگوی قمندانی امنیه فرا میگوید در این حمله 37 تن از مخالفان مسیر دولت در پی حملات هوایی و زمینی کشته شده است. و همچنان میافزاید که 5 تن از مخالفان مسیر دولت ولسوالی پشترود فرا نیز در پی انداخت های زمینی کشته شده است.
مخالفین مسلح شب گذشته بالای پست امنیتی دوره مسو کبلوت ولسوالی پشترود ولایت فرا میباشه عملیات تهاجمی انجام دادند که خوشبختانه توسط پرسنل قهرمان پلیس ملی امنیه دشمن دفع گرفت. در نتیجه درگیری به تعداد 7 نفر از مخالفین مسلح کشته، زده 5 نفر دیگر جان شدیدن زخم برداشته. نیروهای امنیتی در این درگیری کدام تلفات نداشتند.
افزایش عملیات مخالفان مسیدرات ولایت فرا با شنگان ولایت را نیز نگران نمودند. به گفته آنها در این اواخر با افزایش عملیات مخالفان مسیدولت بر اوماهای مرکزی فرا آرامششان را از دست داده و حتی بر کاروبار روزانه آنها نیز تاثیرات منفی داشته است.
وضعیت فرا هیچ قابل تحمل هیچ شهروند ولایت فرا نیست و ما همیشه بالای مقامات زیصلاح و صالحه مرکز صدا زدیم که مردم فرا دریابیم. مردم فرا نه دیگه برق میخواد، نه آب میخواد، نه کار میخواد، فقط صرف امنیت میخواد.
ضای امنی ولایت فرا در که در یک حالت نوسان قرار داره نهایتا نگران هستیم و با همچو وضعیت فعالیت های اقتصادی ما، فعالیت های اجتماعی ما، حتی دکانداری ما به صورت صحیح صورت گرفته نمیتونند و ما از همچو اوزان نگران است.
در حین حال شورای ولایتی فرا نیز از وضعیت بد امنیتی ابراز نگران نمی کند. با گفتن در شبهای واپسین در حملات مخالفان مسجد دولت به نیروهای امنیتی تلفات سنگینی وارد شده و همچنان اکثرا اطراف شهر هر شب شاهد جنگ می باشد. گل‌احمد فخری یک نظر شورای ولایتی فرا می گوید که حکومت محلی و مرکزی برای تامین امنیت فرا هیچ تلاش تافیلا نکرده است.
تقریبا دیگه مساحت 5 کیلومتر 6 کیلومتر اگر با قفل محاسبه بکنیم ما باور بکنیم که 39 کیلومتر بالاتر نمیشه. دشمن در این حد نزدیک است به دولت.
قابل یادآوری است که دو هفته اخیر حملات مخالفان مسجد دولت بر اوماهای مرکز ولایت فرا به شدت افزایش یافته که باشندگان ولایت را سخت نگران نموده و حتی برخی ها این ولایت را نیز ترک کردند.
با مسائل امنیتی میمانیم و از فرا میریم به هلمند و از نگرانی های مشنویم که در رابطه با حملات هوایی جهت مبارزه بر ضد کشتزارهای مواد مخدر در این ولایت وجود داره. نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفته که یافته های اونا نشان میده که عملیات های هوایی علیه کشت کوکنار در هلمند زندگی مردم عام این ولایت با تهدید مواجه ساخته. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان در آغاز سال جاری بررسی را در ولایت هلمند آغاز کرده و یافته هایشان نشان می دهد که امسال در این ولایت کشت کوکنار افزایشی داشته و عملیات های هوایی علیه این پدیده هم زندگی مردم را با تهدید مواجه ساخته است. اورزلا نعمت رئیس این نهاد روز پنجشنبه در حاشیه نشست به هدف شریک ساختن یافته هایشان به رادیو زودی گفت که حکومت برای نابودی کوکنار استراتژی ندارد و عملیات های هوایی به هدف از بین بردن این پدیده نیز به مردم مشکل ایجاد کرده است.
اول خو حکومت افغانستان در 4 سال گذشته بدون عملیات هوایی و بمباری استراتژی و صلح برای ختم کوکنار ندارد. پیشنهاد ما این است تا هر چه زودتر یک راهکار همه جانبه و ملی ایجاد شود و برای از بین بردن کوکنار طور عملیات نشود که مردم از آن بابت متضرر گردند، حتی اگر این عملیات به ضد مخالفان مسلح هم انجام شود.
این نهاد از حکومت می خواهد که بدون راه اندازی عملیات با استفاده از دیگر راه ها مانع کشت کوکنار شود، چون به گفته این نهاد عملیات های هوایی بر علاوه به خطر انداختن جان مردم با محیط زیست نیز مشکلات ایجاد می کند. گفته می شود که هلمند از جمله ولایتی است که حدود 50% کوکنار افغانستان در آن تولید می شود و همچنان هلمند از ناامن‌ترین ولایت افغانستان بوده که به گفته مسئولین همین باعث شده تا کشت کوکنار در این ولایت افزایش داشته باشد. به اساس گزارش ها سال گذشته در ولایت هلمند در 144,000 هکتار زمین کوکنار زرع شده است. با این همه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با رد افزایش میزان کشت کوکنار در ولایت هلمند میگوید که ناامنی ها سبب شده تا برنامه های این وزارت در هلمند تطبیق نشود. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت در زمینه میگوید:
متاسفانه نه تنها در هلمند، در تمام ولایت افغانستان که کوکنار کشت میشه و زمینه کاربر مواد مخدر اونجا مساعد است، او ولایت ناامن است و بیشتر حضور مخالفین مسلح و تروریسم در ولایت است. از اون جهت زمینه خیلی از تطبیق برنامه ها در او ساحات متاسفانه ناممکن است و موانع جدی است.
کارشناسان اقتصادی میگویند سطح کشت کوکنار همه ساله از این رو بلند می رود که دیگر محصولات برای دهقانان سود ندارد و علت آن این است که برای تولیدات زراعتی دهقین بازاریابی نمی شود. قادر جیلانی که از این کارشناسان پیشنهاد می کند که باید برای پیشرفت کار دهقین سردخانه ها ایجاد گردد و در بخش مزرعه تخم های اصلاح شده برای آنان توزیع شود.
مجله خبری از رادیو آزادی. شماره از کارمندان پیشین دفتر شورای امنیت ملی و سیاسیون افغان میگن که لشکر فاطمیون که به حمایت ایران فعالیت میکنه تهدید جدی بر امنیت افغانستان است. آریان شریفی محقق و رئیس پیشین ارزیابی تهدیدات دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز در نشستی که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در رابطه با فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان راندازی شده بود از حضور برخی از اعضای لشکر فاطمیون در افغانستان خبر داد. در این نشست اجمل بلوچزاده رئیس دارالانشای جریان سیاسی محور مردم افغانستان گفت که ایران از افغانها بر مقابله با داعش سربازگیری میکنه. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
برخی سیاسیون و کارمندان پیشین دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با انتقاد از مداخله ایران در جنگ‌های اخیر ولایت ارزگان و غزنی در افغانستان میگویند لشکر فاطمیون که به حمایت آن کشور فعالیت دارد تهدید به امنیت داخلی افغانستان است. آریان شریفی رئیس پیشین ارزیابی تهدیدات دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه در نشستی که در پایوان به فعالیت لشکر فاطمیون در کابل برگزار شده بود گفت که هزاران افغان جزء لشکر فاطمیون بوده و برخیشان در افغانستان حضور دارند.
فاطمیون به افغانستان در حال حاضر تهدید بالفعل نه بلکه بالقوه است. اکثریت اتباع افغان که جزء لشکر فاطمیون هستند از ایران ریکروت شدن، ولی یک قسمتشان در خود افغانستان هم مراجعشان در کابل، در جاهای مختلف کابل، در دایکندی، در بامیان، در هرات مشخص است.
آقای شریفی گفت در اواسط سال 2017 بین 14 تا 21000 افغان در لشکر فاطمیون موجود بود که بیشتر در سوریه، عراق و یک تعداد اندکشان در یمن مشغول جنگ بودند که در چوکات این لشکر در این کشورها جنگیده و کشته و زخمی میشوند. در این حال احمد شجاعت مسئول مجله ختمش عمومی جورج تاون در امریکا میگوید که با کاهش جنگ سوریه فعالیت لشکر فاطمیون در آن کشور نیز کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش های در خصوص فعالیت لشکر فاطمیون و فرستادن افغان ها از ایران در جنگ سوریه به نشر رسیده و این مسئله نگرانی های را به همراه داشته است. با اساس گزارش ها لشکر فاطمیون از جمله نیروهای تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است که از مهاجران افغان ساکن ایران تشکیل شده و افراد آن برای جنگ به سوریه اعزام می شوند. خواستیم نظر حکومت افغانستان را نیز در خصوص فعالیت لشکر فاطمیون در افغانستان داشته باشیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. از سوی دیگر اجمل بلوچزاده رئیس دارالانشای جریان سیاسی محور مردم افغانستان در این نشست گفت ایران برای جنگ با داعش در افغانستان سربازگیری می کند.
از کجاها از کدوم مجاری ایران سربازگیری می کنند؟ یک بخش سربازگیری از بین گروه و کدی سربازهایی که فرق کردن و زیر میشن در آموزش بودن با استفاده از روابط داشتن در حمایت می شدن.
وی همچنان گفت که ایران در کنار سربازان قبلی از طریق شرکت‌های توریستی و سیاحتی و مدارس نیز سربازگیری می‌کرد. در این حال احمد شجاع مسئول مجله ختمش عمومی جورج تاون در آمریکا می‌گوید افغان‌هایی که جزء لشکر فاطمیون بوده و به افغانستان برگشتند در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو هستند. وی تاکید می‌کند که هرگاه به این مسئله توجه نشده و از مشکلات آنها سوء استفاده شود، مشکلات در افغانستان بیشتر خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که بررسی‌های را در داخل این کمیسیون آغاز کرده که با تکمیلش مشکلات عمده فرارای انتخابات آینده ریاست جمهوری برطرف خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کنار بازشماری آرا، آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری و روند ارزیابی کارکنان این کمیسیون را نیز آغاز کرده است. مرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون با ابراز این مطلب میگوید که در جریان این بررسی ها نواقصی که در انتخابات 28 و 29 میزان بود مشخص شده و سعی می شود تا این مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نگردد. آقای حق پرست روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این ارزیابی ها ممکن تغییرات افراد در این کمیسیون را نیز به همراه داشته باشد.
هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دي، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د ضعف نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشر ټاکنه موږ داسې تر اوسه نه دي اورېدلې، نه مو درکړي دي. رئیس خپل پر ځای دي، معاونین خپل پر ځای دي. اسد دارالانشا که رئیس اصلاحات را منځ ته شي، اما هغه به د کمیشنرانو په سطح باندې نه.
وی میگوید در زمینه ماموریت ارزیابی نقاط ضعف کمیسیون به نقاط قوت آن مبدل خواهد شد. در رابطه به تبدیل رئیس و کمیشنرهای این کمیسیون تا هنوز چیزی شنیده نشده است. آنان و رئیس دارالانشا تا هنوز در جای خود هستند. ممکن پس از ارزیابی ها برخی تغییرات به میان آید، اما این تغییرات پایین تر از سطح کمیشنرها خواهد بود. این سخنان در حال بیان می شود که پیش از این رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به علت آنچه ضعف مدیریتی شمرده می شود با انتقادهای جدی روبرو شده است. برخی از اعضای شورای ملی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخابات گفتند که این کمیسیون نتوانست انتخابات ولسی جرگه را درست رهبری کند. آنان گفتند که مشکلات تکنیکی و ضعف مدیریتی در انتخابات اعتماد مردم بر این روند را صدمه زد و نیاز است که تا انتخابات ریاست جمهوری این چالش ها برطرف گردد. از سوی هم شماری از کارشناسان حقوقی میگویند که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نیز کارهایش در زمینه برگزاری انتخابات ولسی جرگه را درست انجام نداده است. کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات میگوید که در بخش دارالانشای این کمیسیون نیز باید برخی تغییرات به میان آید.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کشته شدن یک مقام پلیس خیبر پختونخوا و انتقال جسدش به ننگرهار عکس‌العمل‌های جدید احزاب سیاسی را در پاکستان باعث شده. جنبش تحفظ پشتونها در این رابطه اعتراضات را برا انداخته و بعضی سیاستمدارای پاکستانی میگن که این دراماها و نمایشنامه‌های پاکستان دیگه مردم بازی دادن نمیتونه که خودش کسی را بکشه و جسد انتقال بده و افغانستان بره، آب گلالود کردن و مایی گرفتن. جزئیات بیشتر موضوع را از آرش همایون مشنوین.
حکومت پاکستان از افغانستان خواسته است تحقیقات را در مورد قتل طاهرخان داور یک مقام پلیس ایالت خیبر پختونخوا آغاز کند. به گفته وزارت خارجه پاکستان، افغانستان تایید کرده است که همراه با جسد طاهرخان داور کارت پلیسی وی هم در ولسوالی دوربابا یافت شده است. طاهرخان داور که 50 سال داشت و پلیس حلقه قومی شهر پشاور بود، 27 اکتبر در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان اختطاف شد و سه شنبه هفته جاری جسد وی در ولسوالی دوربابا در ولایت ننگرهار پیدا شد. در عکس‌های طاهرخان داور که روز گذشته از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر شده، آثار شکنجه به طور آشکار در بدن وی دیده می‌شود. بخش افغانستان و پاکستان جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق وبسایت خراسان به زبان پشتو با نشر عکس طاهرخان داور مسئولیت قتل وی را به عهده گرفتند. شوکت یوسفزئی وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دیروز به رسانه ها گفت که تا هنوز جسد طاهرخان داور به مقامات این کشور سپرده نشده است. شوکت یوسفزئی همچنان گفته است که جسد آقای داور امروز از طریق ترخم به شهر پشاور انتقال داده خواهد شد. مجلس سنای پاکستان دیروز در مورد رویداد کشته شدن طاهرخان داور بحث کرد. جنبش تحفظ پشتونها در عکس‌العمل به این رویداد امروز در پاکستان گرد همایی های اعتراضی را دایر می کند. محسن داور یک عضو این جنبش و عضو پارلمان مرکزی پاکستان می گوید چی گونه وی از آنجا به آنجا انتقال داده شد؟ آنها می گویند که در هر کوچه اسلام آباد کمره وجود داشته و در مسیر راه هزاران پوسته امنیتی وجود دارد و آنها از همه آن عبور می کنند و این درامه ها دیگر مردم فریب نمی خورند. بر علاوه جنبش تحفظ پشتونها، سایر احزاب مخالف یا اپوزیسیون در پاکستان هم بالای حکومت این کشور انتقاد کردند که در حفاظت از یک مقام پلیس ناکام شدند. آنها ادعا می کنند که حکومت به طور درست در مورد این رویداد تحقیقات نکرده است. همچنان امروز صدها تن در منزل طاهرخان داور در شهر پشاور گرد آمدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری رسیدیم. ما زرغون منگر هستم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. فراموش نکنین که رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش، خداحافظ.